أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که اگر کسی جبهش روی موضع مرتفع قرار بگیره سهوًا و امکان جر آن به موضع غیر مرتفع نباشه چه بکنه؟ آی سیستانی فرمودن که به همین نحو نمازش رو ادامه بده، ذکر واجب رو بگه، سجدش قبوله. چون از سنت لا تنقض الفریضه شامل مضطر در این نماز میشه، خب این چه بکنه؟ بخواد رفع رأس بکنه که میشه زیاده سجد. تو این سجده نمیتونه رعایت شرط مرتفع نبودن را بکنه. این شرط سنته و این سجده فریضه است، از سنت و لا تنقض الفریضه. ما به ذهنمون میاد که چون حدیث لا تعاد را شامل ملتفت نمیدانیم، از سنت و لا تنقض الفریضه هم ذیل حدیث لا تعاده و ممکنه توضیح آن باشه، اون هم شامل ملتفت نمیشه، مستر ملتفت هست شامل او نمیشه. تعبیر لا تعاد ظاهرش اینه که در هنگام خلل ملتفت نبود، بعد ملتفت شد، ولذا به حدیث لا تعاد نمیشه تمسک کرد. امکان تصحیح این سجده هم که نیست، ولی امکان اتیان به یک سجده دیگر هست. چرا امر نداشته باشه به اتیان سجده اخرى؟ خب این سجده ای که آورده واجد شرط نیست، سهوًا هم آورده، اگر زیادم بشه میشه زیاده سهویه. مثل این میمونه که بعد از رفع رأس از سجده ملتفت بشه که این محلی که بر او سجده کرد مایسه و سجود علی نبود. مقتضای صناعت چیه؟ مقتضای صناعت اگر اون فرمایش های سیستانی نگیم که خود این سجده مصداق از سنت لا تنقض الفریضه هست و این سجده رو تصحیح میکنیم که ما رو قبول نداریم، ما میگیم قدر متعقل اینه که نماز فریضه است و از سنت لا تنقض الفریضه بر نماز تطبیق شده، لا تعاد الصلات الا من خمس. خب این سجده ای که به جا آورد فاقد شرائط بود، زیاده او زیاده سهویه بود، او مختفر است، ولی الان امر داره به اتیان سجده واجد شرایط، چرا این امر رو امتثال نکنه؟ دومی که سجده واجد شرایط، اولی سجده فاقد شرایط بود. مثل این که شما سجده کردید رو مهری که غاصب آن بودید، حالا جاهل قاصر بودید که آی خویی میگه اجتماع امر و نهی ممتنع است، در مورد جاهل قاصر هم این سجدتون درست نیست. خب حالا اون سجده رو سهواً روی مکان مقصود به جا آوردی، سجده سهویه است دیگه، سجده عذریه است دیگه، سجده عذریه است، ان عذرن روی مکان مقصود کردید، ولی مصداق امتثال امر به سجود نیست از رای خویی، چون اجتماع امر و نهی ممتنع است. خب چه اشکال داره بعدش من دو تا سجده میکنم؟ آقا اون سجده اولا واجد شرایط نبود، مصداق امتثال امر نبود. خب تمام این بحث، اجازه بفرمایید یه مقدار آقایون لطف کنن مطالب رو ما بگیم، بعد تمام شد اشکال بکنه. تا تمام این بحث فرع بر اینه که ما حرف مشهور رو بپذیریم که امر به سجود اطلاق داره. بعد اجمال که پیش میاد در دلیلش که شرط تساوی به نحوی است که اقتضا میکند احداث سجود را بر مکان غیر مرتفع، یا جوری است که با جر و رأس هم سازگار است، اجمال پیدا کرد که ما مجمل میدانیم، رجوع میکنیم به اطلاق و اسجد. اما مشکل ما اینه که آقا اطلاق اسجد کجا بود؟ یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، این اطلاق داره عین ماکان، بعد مقید منفصل میاد میگه که اسجد علی مکان غیر مرتفع، یا اصلا این خطابات کلیه در مقام بیان نبوده، ما یک اطلاقی پیدا نکردیم اسجد که بتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، ولذا باید بریم سراغ اصل عملی. خب آقایون ابتدا به ذهنشون میاد خب اصل عملی میگه سجود مشروط به احداثه، بر موضع غیر مرتفع نیست. ما هیچ عدولی نکردیم، اطلاق اسجدو نسبت به افراد نماز هنوزم تمسک میکنیم، هر نمازی مأموریم به سجود، اما اطلاق سجود نسبت به شرایط آن، اطلاق رکوع نسبت به شرایط آن، این محل بحث است. ما بالاخره الان اینو میگیم، به نظرمون عدول هم نیست، کدوم اسجد اطلاق داره که سواء وضعت علی موضع مرتفع ام لا، در مقام بیان نبود. حالا رو این پیش فرض که ما فعلا این به ذهنمون میاد، اگر واقعا اطلاقی پیدا کردید خب خوبه، ما فعلا اطلاقی پیدا نکردیم، باید رجوع کنیم به اصل عملی. اصل عملی ابتدا به ذهن میاد خب براءت از شرطیت احداث سجود بر موضع غیر مرتفع است، ولی این معارض داره، خب معارضه میکنه با براءت از مانعیت رفع و رأس. الان خویی چی میگن؟ میگن ارفع رأسک علی القاعده، دیگه ارفع رأسک ثم اسجد سجدتا ثانیه، تو مایه سه سجود داره که فتوا هم داد، تو اینجا گفت لولا صحیح معاویه بن عمار فتوا میدیم. خب این علم اجمالی درست میشه که یا بر من واجب است، واجب است که سجده بکنم ما احداث سجود علی موضع غیر مرتفع، پس این سجده اول مشکل داره که جر و رأس دارم میکنم، یا اگر این مشکل ندارد پس اتیان، پس رفع و رأس و اتیان به سجده اخرى مصداق زیاده سجده است، براءت از این شرطیت احداث با براءت از مانعیت سجده ثانیه تعارض میکنه. بله اگر مثال خویی شدیم گفتیم این براءت از شرطیت احداث میگه این سجده اولا صحیح است و اون سجده ثانی میشه زائد بر فریضه ظاهریه و منزاد اطلاقش زیاده بر فریضه ظاهریه رو هم شامل میشه، خوب اصل براءت از شرطیت احداث میشه موضوع ساز برای مانعیت زیاده در سجده ثانی. اما ما اینو که قبول نکردیم، گفتیم زیاده ظاهرش زیاده از وظیفه واقعی است و عنوان زیاده هم عنوان بسیطه، مخصوصا با براءت که اصل غیر محرزه نمیشه ثابت کرد که سجده ثانی زیاده است ولذا ما رفتیم به گروه آقای صدر. منتها فرقمون با آقای صدر اینه، آقای صدر میگه الاحوت وجوبا رفع الرأس ثم اعادة السلام. ما چون تمایلمون به جره میگیم الاحوت وجوبا جر الرأس ثم اعادة السلام، همونطور که آقای صدر هم گفتن ما میگیم، میگیم مگه بیکاری اصلا این نماز رو رها کن یه نماز دیگه بخون. مسئله ده، مسئله ده اینه که جبهش رو بگذاره بر فرش سهوان. مشهور گفتن خب بکشون به سمت اون سنگ، اون حصیر، اون خاک. حتی اونایی هم که در مسئله سابقه گفته بودن رفع، مثل صاحب جواهر، چون گفتن سجود صدق نمی کنه بر موضع مرتفع، اینجا گفتن ما هم جری هستیم ها. عمده فقها اینجا طرفدار جرن، معدودی از علما میگن صاحب حدائق اینجور. آی خویی گفتن نه یجب الرفع. چرا؟ برای اینکه ظهور اسجد علی الارض او ما نبت من الارض احداث سجود است بر زمین، یعنی بر احداث سجود است بر مایسه علی. کنه او گفت اسجد علی التراب، خب من احداث سجود علی التراب نکردم. بعد آی خویی فرموده که آیون جری ها یه نقضی میکنم ببینم ملتزم میشید یا نه، اگر شما جر رو کافی میدونید پس عمدن من میام پیشونیم و میذارم رو این فرش میکشونم سمت خاک، جایزه؟ لا یزن ان یلتزم بهی فقیه. میگیم آقا خدا رحمتت کنه، این تعابیر که لا یزن ان یلتزم بهی فقیه و امثالان که گاهی شما تکرار میکنید اینا دلیل نیست. های حکیم در مسئله گذشته که ملتزم شد، اینجا مطرح نکرد، ولی در مسئله گذشته چون عربه مطرح کرده بود که عمدن اگر پیشانیشو بگذاره بر موضع مرتفعی که سجود صدق میکنه بعد بکشونه به موضع غیر مرتفع، آی حکیم سریعا گفت که عمدن هم این کار رو بکنه اشکال نداره. خب چه فرق میکنه با اینجا؟ آیه تبریزی استاد ما فرمودن که من برخلاف آیه خویی استادم جری هستم. چرا؟ برای اینکه میگم وقتی کشوندی پیشونی تو به سمت خاک احداث کردی سجود را علت تو را. اما جواب از نقض استادم آیه خویی میدم، میگم اگر عمدن با قصد سجود پیشانیشو بر فرش بگذاره این زیادی عمدیه است، زیادی عمدیه سجود علی الفرش اون. اما اگر نه قصد سجود نمیکنه، پیشانیش عرق کرده میذاره رو فرش بعد میکشونه، عرقش خوش میشه میکشونه به سمت خاک، چه اشکالی داره؟ قصد سجود که نکرده. اما اگر قصد سجود بکنه اون که میشه زیاده سجده. در مسئله گذشته میشون میگه ما همینو میگیم، تو مسئله سجود بر مکان مرتفع عمدن اونجا همینو ما گفتیم. ما میگیم اگر قصد سجود بکنه خب یک سجود میشه سجود علی المکان المرتفع، سجود دیگر سجود علی المکان غیر المرتفع، اون زیاده عمدی است. ولی اگر قصد سجود نکنه، همینجوری دوست داشت یک به قولش یه حشره چسبیده به پیشونیش، یه حشره هم هر کاری بکنی فرار نمیکنه، پیشونیشو محکم میذاره روی موضع مرتفع، له و لورده میشه اون حشره. بعد خودش هم حالا ممکنه آخرش به بیمارستان برده بشه. بعد میکشونه سمت موضع غیر مرتفع، قصد سجود نکنه چه اشکالی داره؟ میگیم جناب استاد، شما بفرمایید عمدن که گفتید سجود علی الفرش با قصد سجود، بعد که می کشاند به سمت تراب، اون سجود علی الفرش زیادتون عمدیتون فی السجده. شما دو سجده می دونید؟ یعنی وقتی رو فرش گذاشت عمدن بعد کشید به سمت تراب، دو سجود است یا یک سجود؟ اگر میگید دو سجوده، خب از شما سوال میکنیم، میگیم پس چرا در فرض سهو میگید یجب الجرح؟ سجود کردم بر فرض سهو، سجود بر تراب کنم میشه سجود دوم؟ خب من که میخوام سجود دوم بکنم، بگذارید رفع راست بکنم، بعد سجود دوم بکنم. حالا که این دو تا سجوده، میگه نفس هم نکش بین این دو سجود، رفع راست هم نکن. خب اگه دو سجوده چرا رفع راست نکنم؟ چرا یجب الجر؟ و واقعا هم سوال ما از استادمون اینه، عرف اینو دو سجود میدونه؟ میگه سجد مرتين، مرتن علی الفرش و مرتن علی التراب. کی عرف اینو دو سجده میدونه؟ وقتی یک سجده است، سجده واحده ای که ابتداعا واجد شرط نبود ولو عمدن ایجاد کنم، بقاعا بشود واجد شرط، اون ابتداعش که فاقد شرطش میشه مصداق منزاده سجدتن. و یه سجده اولش وصف لازم رو نداشت، بقاعا وصف لازم رو در او ایجاد کردیم، این شد مصداق منزاده فی صلاته سجدتن. وقتی مصداق منزاده سجدتن نشد، پس چرا میگید منزاده فی صلاته فعله لاده این زیاده عمدی سجده رو میگیره؟ زیاده نشد، اگر زیاده سجده نیست، اولا زیاده افعال هم نیست، چون سجده است طولش ممتدش کردم از اول، یعنی وانگهی زیاده افعال قصد جزئیت باید بکنی تا مبتل باشه. نه، ایشون میگه قصد سجود، میگه اگه قصد سجود داری میشه زیاده عمدی سجود، اگه قصد سجود نداری فقط میخوای پیشونی تو رو این فرش خوش کنی، گذاشتی رو فرش کشوندی به سمت اون سنگ، اینو میگه عیب نداره. ایشون اشکال من اینه که این یک سجود است یا دو سجود؟ اگه یک سجود است، پس منزاد فی صلاته سجدتن نیست. آقا باید مصداق منزاد فی صلاته سجدتن باشه. من از شما یه سوالی میکنم، جواب بدید. من آقا سرمو گذاشتم روی مهری که شما خریده بودید، فراموش کردم که شما گفتید اند حرام است که بخوای روی این موری که من خریدم نماز بخونی. آقا ما هم حواسمون نبود، فکر نمی کردیم که با ما اینجور رفتار کنن، پیشونیمونو گذاشتیم در نماز رو این مور، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بعد ملتفت شدیم یادمان آمد، اتفاقا یادمان که آمد تصمیممون نمیست که برای سجده دوم مورتون رو بدیم به خودتون، بگیم نخواستیم، خودمون مور داریم، یه موری داریم تو جیبمون، اونو میذاریم. ولی سهل انگاری کردیم تو رفع رأس، به جای اینکه سریع سر بردارم که مثلا غصب نباشه، تخلص از غصب بکنم، با تعنی و عجل فرجه هم گفتم. این بقاعن مأمور به نیست دیگه، این سجود مساق غصب دیگه، این ادامه این سجود. بابا همون بزرگواری هم که دیروز گفت نعم ازش بپرس، هل زاد فی صلاته سجدتن؟ قطعا او هم میگه کلا ثم کلا سیعلمون. فرض کن امتناعی هستی، مساق خوبی اجتماعی هم باشید، عمدن داره این کارو میکنه آقا. باشه، آقا مقصره، مستحق عقابه. خب به نظر ما این منزاد فی صلاته سجدتن صدق نمی کنه، چون یه سجده است. چه اشکال داره؟ علل قاعده چه اشکال داره؟ سر رو فرش میذاره بعد میکشه نور سنگ. ما دیروز گفتیم که آی سیستانی میگن با استقرار منافات داره، ولی یه نکته به ذهنمون اومد. آی سیستانی در شرطیت استقرار احتیاط واجب میکنه، ولی اگر سر بگذاری رو یه جایی بعد طبعا للافضل اول اسهل پیشونیت رو بکشونی به جای دیگر، میگه خلاف احتیاط واجب است، نمیگه باطل است. ولی تو این مسئله که سر به فرش بگذاری بعد بکشونی به سنگ، میگه عمدن باشه بطل از صلاتو. اگر واقعا دلیلش همون شرطیت استقرار باشه، توجیهش اینه که بگیم جاهای دیگه دوید مشهور مخالفن احتیاط واجب کرد، اینجا همون دلیل بود ولی فتوا داد چون دید در مقابلش مشهور نیستن. ولی اگر ایشون هم مطالب های تبریزی تو ذهنشونه که میگن این مصداق زیاده است، اون وقت از آقای سیستانی یه سوال دیگه میکنیم. میگیم آقا در فرض سهوش، در فرض سهوش چرا گفتید اونجا که در فرض سهوش چرا گفتید یجب الجر؟ شما باید قائل به تأخیر بشید. اگر واقعا این مصداق زیاده است باید قائل به تأخیر بشید. چرا؟ برای که من حالا که ملتفت شدم سر به فرش گذاشتم، بین دو محظور گیر کردم. یک محظور این که اگه جر بکنم خلاف شرط استقرار، یکی دوم اگه رفع رأس بکنم محظور زیاده سجده است. ها اینجا ممکنه بگید که بالاخره تو این سجده علایی حال اگر رفع رأسم بکنی استقرار رو داری به هم میزنی. اینجا حالا یه جوری توجیه کنید که متعین اینه که شرط الاستقرار رو به هم بزنی. حالا اجازه بفرمایید. اما جایی که شما گفتید اگر امکان جر نیست، امکان جر نیست، همون رو فرش ذکر واجب رو بگه قبوله. دقت میکنید؟ میگیم آقای سیستانی شما اگر واقعا رو همون ملاکی که آقای تبریزی گفت که عمدن اگر پیشونی رو فرش بگذاره بعد بکشونه رو سنگ، این پیشانی رو فرض گذاشتن عمدن زیاده سجده میشه، اگه این باشه فرمایشتون، به این خاطر اینجا فتوا به بطلان دادی در فرض عمد. اگه اینه در فرض نسیان شما نباید بگید متعین جر، شما هم نباید بگید، باید بگید مخیره. عذر میخوام، این مطلب جدید اینه. اگر امکان جر نبود آقای سیستانی، این مطلب رو الان میخوام بگم، اگه امکان جر نبود شما میگید همینجا رو فرش همین سجده رو ادامه بده، چون امکان جر نیست ذکر واجبو بگه به عنوان سجده اول نمازش قبوله. آقا هم دائره بین محظورین، این سجده رو ادامه بده شرطیت مایسه و سجود علی مختل میشه. رفع رأس بکنه سجده دیگر به جا بیاره چی میشه؟ زیاده سجده میشه. خب اینجا چرا متعین است؟ چرا متعین است این سجده رو ادامه بده؟ خب بله، حالا شما اینجا میفرمایید که اون سجده اول رو با از سنت لا تنقض الفریضه درست کردیم، دیگه نباید رفع رأس کنی، همین جوابی که دیروز دادیم. اما در فرضی که امکان جر هست، شما چرا گفتید یتعین الجر؟ چرا جر متعین است؟ خب اون رو تعین جر، اونم باید فکر بکنیم. خب جر بکنه، دقت کنید، جر بکنه مصداق زیاده میشه یا نمیشه؟ دقت کنید اشکال بنده رو، دقت کنید، تکرار میکنم اشکال رو تا روشن بشه. میگیم اگر آقای سیستانی که معتقده که عمدن پیشونشو بذاره رو فرش بعد بذاره بکشونه به اون سنگ، عمدن این نماز باطله، اگر میخواد بگه مخل به استقراره، خب اینجا مناسب بود بگن علل احوت، چون جای دیگه گفتن علل احوت، و یعنی که بگن اینجا که مشهور مخالف ما نیست، ما دیگه جرأت کردیم فتوا دادیم. ولی احتمال داره نظرشون همون نظر آقای تبریزی باشه. خب آقای تبریزی میگفت این موجب زیاده سجده میشه دیگه، موجب زیاده سجده میشه دیگه، عمدن آقای تبریزی اینو گفت. اگه آقای سیستانی هم همینو بخواد بگه که عمدن پیشونی تو بذاری رو فرش بعد بکشونی به اون سگ، میشه زیاده سجده. خب آقای سیستانی، این شما گفتید یتعین الجر، این که اگه جر کنه میشه زیاده سجده، اگه رفع الرأس هم بکنه دو مرتبه سجده کنه اونم میشه زیاده سجده، چه تعینی داره جر؟ شما اگر میگید عمدن پیشانیشو بگذاره رو این فرش بکشونه به اون سنگ، باطل نماز. اگه نظرتون همون نظر آقای تبریزیه که چون مستلزم زیاده عمدیه در سجده است، سوال میکنیم از آقای سیستانی در فرض سهوش چرا میگید یجب الجر؟ این که مستلزم زیاده است، این که مستلزم زیاده است، عمدن اگر زیاده است سهوه مستلزم زیاده است دیگه. پس اگر جر بکنه میشه زیاده، رفع و رأس کنه اونم میشه زیاده. لااقل شما متعین ندونید جر را، میگید مخیر بین جر و رفع و رأس. باز دقت کنید، میگم اگر آقای سیستانی که در فرض عمد گفت نماز باطل میشه، نظرش همون نظر آقای تبریزیه که چون زیاده عمدیه در سجده پیش میاد، خب این زیاده عمدیه کش پیش میاد؟ موقعی که جر کنه، اگه جر نکنه که زیاده عمدیه نمیشه که. خب حالا که سهوًا وضع کرد پیشانیشو بر این فرش، خب با جر میشه زیاده دیگه، بدون جر که زیاده نمیشه. خب چرا شما میگید متعین از جر و از این راه زیاده سجده بشود؟ خب یه راه دیگه هست برای زیاده سجده، این که رفع رأس کنه بعد پیشانی را بگذاره رو اون سنگ. نمیگم چرا گفتید جائز جر، چرا میگید واجبه؟ اگر نه جر بکنه نه رف، وقت اخلال کرده به سنت. خب اخلال کرده به سنت، خب از اون طرفم یعنی ام اصلا به قول ایشون اصلا چه نیازی است با این بیان اصلا جر بکنه یا رف بکنه؟ چون اگر جر بکنه میشه زیاده، رفع بکنه میشه زیاده، این یک مشکل. از اون طرف به همون حال بمونه اخلال به سنت دیگه میشه، اخلال به شرطیت مایسه و سجود علی میشه. و خود آی سیستانی نظرشون اینه که اگر گیر کردی تو نماز بین دو تا سنت نمیتونی هر دو رو رعایت کنی، اهم و مهمم ندارن، مخیری. آقا اگر واقعا شما در اون تعمد سجود بر فرش و جر آن به سنگ میگید باطل نماز. اگه نظرتون اینه که زیاده عمدیه است در سهوش، شما باید اصلا بگید که مخیره، میتونه تو همون موضعی که فرش است ادامه بده سجده رو. چرا؟ برای اینکه اگر ادامه بده رو همونجا اخلال به شرطیت مائسه و سجود علیه کرده، اخلال به این سنت کرده. و اگر جر بکنه یا رفع بکنه اخلال به یک سنت دیگه است که زاد فی صلاته سجدتن، اونم ضرورتنه دیگه. خب چه ترجیحی داره جر؟ اصلا مناسب بود شما میگید یجوز له ابقاء جبهته فی هذا الفرش، شاید این مطالبی گفتیم نشون بده که ایشون نکتهش همون نکته آقای تبریزی نیست که عمدن باطل میشه نماز اگه سر بذاری رو فرش، چون آقای تبریزی گفت چون زیاده عمدی است. احتمالاً آقای سیستانی همون بحث شرطیت استقرار در نظرشه، منتها اینجا دیده که مشهور مخالف نیستن فتوا داده. پس ما این فرمایش آقای خویی که گفت عمدن اگر سرش رو بگذاره رو فرش بعد بکشونه به خاک، میگیم مشهور باید بگن جائزه، علل قاعده مشهور میگن جائزه دیگه، میتونن بگن جائزه، از این را جواب آقای خویی رو میدیم، میتونن بگن جائزه، چه اشکالی داره؟ التزام او مثل آقای حکیم ملتزم شد، یه التزامی به امر ضروری البطلان نیست که آقای خویی نقض میکنه. اما وقتی به روایات رجوع میکنیم مطلب عوض میشه. چرا؟ برای اینکه ما صحیح هشام رو ببینید بخونیم، جلد 5 وسائل صفحه 343، قال هشام ابن الحکم لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی اما یجوز و سجود و علی و اما لا یجوز، قال از سجود لا یجوز الا علی الارض او ما انبتت الارض الا ما اکل اولوبیز جل تو فداک مل الا تو فیزالک. حضرت توضیح دادن فرمودن چون مردم ابا عبید معکول و ملبوسشون هستن و ساجد در سجودش دنبال عبادت خداست، فلا ينبغي ان يزع جبهته في سجوده على معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. خب ظاهر این روایت اینه که از احداث عمدی سجود بر غیر اون مایسه سجود را نهی میکنه دیگه. لا ينبغي ان یزع جبهته فی سجوده علی معبود ابناء الدنیا. عرف از این استفاده میکنه که شما میخوای عبادت خدا بکنی، چی چیه این نونی که روش سجده میخوای بکنی؟ این معقول عبید و الناس عبید و دنیا، رو این سجده نکن. خب این ظاهرشی که احداث هم نکن سجودو بری، انصافا من از عمدش اینو میفهمم. اما سهوش چطور؟ واقعا از این روایات بینکم و بین الله، اونایی که عبید الله هستن همه تون هست انشالله، و بینکم و بین وجدانکم که الحمدلله همه دیگه وجدان دارن، از این روایات میفهمید که اگر سهون پیشانیشو بگذاره رو فرش باید سر برداره دو مرتبه سرشو بذاره رو سنگ، راه علاجش اینه، اینو میفهمیم. بابا لا این از سجود و علی الارض او ما انبتت الارض واجبون، اما حالا اشتباه کرد پیشونیشو گذاشت رو این فرش، جر کنه یا رفع کنه؟ واقعا اینو بدید به دست عرف، عرف میفهمه که باید رفع کند. آقا نمیفهمه عرف، زور که نیست که آی خوی، عرف اینو نمیفهمه. عرف نسبت به وضع سهوی بر مالایسه و سجود و علی توقف میکنه از در استظهار. اون وقت عام فوقانی هم که اسجد فرض اینه که در مقام بیان اگر نباشه باید رجوع کنیم به اصل عملی. اصل عملی هم که معلوم شد که اصالت البراءه از شرطیت احداث بر مایسه و سجود علی تعارض میکنه با اصل براءت از مانعیت رفع و رأس، و عملا باید احتیاط کرد. این محصل عرض ماست علل قاعده. آقا سعیه شامو میگی؟ آقا سعیه شام بابا برو شب همینجوری بیشین مو فکر کن، هی این روایت رو بخون، میفهمی که بعد از این که سرت رو سرون رو این فرش گذاشتی وظیفت رفع و رأسه. آکی عرف اینو میفهمه. آقا سهون گذاشت عمدن نذار قبول، اون از این روایت میفهمی بعید نیست، اما سهونم گذاشتی رفع و رأس کنی آقا جر و رأس هم کن. و مشهور فقه هم نفهمیدن قبل از شما آی خویی فهمید بعد شما. خود اینم منبه اینه که آخه چیزی که مشهور نمیفهمن بعدی میگی ظهور دارد، ظهور دارد. این اون کف که چشم حلال چشم اون مثال هست دیگه، فقط حلال زاده میبینه اینو، هیچ کس جرأت نداشت بگه من نمیبینم. خب آقا مشهور میگن ما نمیفهمیم، شما بگو نه شما مشکل فهم دارید. اینکه نمیشه که انصافاً فهمه، بله فهمه ظهور احداث از این روایت فی غایت صعوبه. بابا این روایت میگه که سجده باید بر مایس و سجود و علی باشه قبول، اما حالا اشتباه کردید سرت رو فرض گذاشتی چه کار باید بکنی؟ این اشتباه چجور علاج کنی؟ با رفع و رأس که خویی میگه، یا با جر و رأس که مشهور میگن؟ بیننا و بین الله، بیننا و بین وجدانها، وجداننا به حضرت ابوالفضل عباس. با نمیفهم میمونه اطلاق اسجد، اگر اطلاق داشت به او رجوع میکنیم برای نفی شرطیت احداث میشیم مثل مشهور، ولی چون اطلاق و محل تعمله و لذا ما در مسئله احتیاط میکنیم، میگیم که به این نماز اکتفا نشه، در سعه وقت این احتیاط ممکنه. فردا اینو فکر کنید اگه زیغ وقته نمازشو قطع کنه یه رکعت هم در وقت درک نمی کنه، اینجا باید چه کار کرد؟ برید فکر کنید تا فردا ببینیم راه حلی پیدا میکنید برای زیغ وقت. والحمدلله رب العالمین.